بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده شده مهمان من کنید، زلفی نشان دهید و پریشان من کنید، از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت مسلمان من کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیران من کنید. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و همراه و همدل، شنونده های نازنینمون، بیننده های گرانقدرمون. انشاءالله در هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، انشاءالله طاعت و عباداتتون هم قبول. حاج آیا بدینی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی اعمال و طاعات همه بندگان. انشاءالله
سلامت باشید، حالتون که خوبه؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. از ابراز لطف و محبت فردتون بی نهایت سپاسگزارم. از پیام هایی که از طریق ایمیل به دستمون میرسه، از طریق پیامک به دستمون میرسه، دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، سایت ما رو میبینن، بی نهایت از همتون سپاسگزاری. ما رو همچنان دعا بکنید، ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم، الحمدلله نکات خیلی خوبی رو جلسه گذشته شنیدیم در قصه حضرت نوح نبی علیه السلام، و همونطور که وعده داده بودیم امروز ادامه قصه و ادامه فرمایشات حاج آیا بدینی رو خواهیم شنید. سراپا گوشیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که از یاران و یاوران و سربازان امام زمان انشاءالله باشیم هممون. در خدمت بحثی بودیم که در مورد نوح نبی سلام الله علیه، عبد شکور الهی، که عبد مخلص، عبد مخلص، شکور، هرچی که بگیم دلمون حال نمیاد، چون ما نمیتونیم بفهمیم که این الفاظ چقدر عظمت دارد و خدای تعالی وقتی یک کسی رو عبد شکور میخواند یعنی چی، وقتی عبد مخلص میخواند، وقتی او رو مؤمن میداند یعنی چی. ما اینا رو واقعا نمیفهمیم.
وقتی عباد شکور کمن جز اون کم بودن، خیلی نقطه مهمیه و حائز اهمیته.
لذا خدا تعریف کرده از اینها. اینا اعتباراتی نیست که ما در قالب ارادتمندیم، نمیدونم مرید شما هستیم، این اعتبارات ما نیست. یه حقیقتی است که خدای عزوجل، خدای سبحان، از این افراد بیان کرده.
همون خدایی که میگه قلیل من عبادی شکور،
اون عظمت نامتناهی، اون چیزی که وجودش غیر در جهان نگذاشت، چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد، اون حقیقتی که این عظمت رو دارد، از عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی عیونهم، وقتی اون عظمت در جان جا بگیرد همه چی کوچک می شود، اون موقع او خدای تعالی داره تعریف میکنه از این بندگان و اینها رو ستوده،
تمجید
کرده، بزرگ نشون داده، به اون عظمت اینها متصل شدن. لذا هر چقدر نسبت به انبیا و اولیاء الهی ما خضوع بکنیم و دلمون برای محبت اونها پر بکشه، جا داره، فکر نکنیم زیاده.
و همینطوری یکی یکی باب معرفت رو برای ما باز
اینا میشن شفیعان ما. محبت به اولیاء الهی باب سلوک الالله، محبت به انبیاء الهی ما رو آماده میکنه برای اینکه محبت به نبی ختمی و ذریه او و اهل بیت عصمت و طهارت پیدا بکنیم. این ظرف سازی میکند این محبت ها. لذا انشاءالله تو سیر برنامه که با انبیا هستیم سعی بکنیم روز به روز محبتمون رو نسبت به این انبیا که هر کدام بابی از ابواب ورود به باطن عالم رو میگشایند، هر کدام جذبی از جذبات ربوبی هستند، هر کدام یه جذبی خاصن و بوی خاص دارن و برای ما یک تحفه الهی هستند. اگر با این رابطه محبتمون رو به اینها بیشتر بکنیم، از اون جذبه و نفحه و از اون نفخه میتونیم استفاده بکنیم و حیات پیدا بکنیم و آماده میشیم برای نفخه بالاتر، نفخه و جذبه بالاتر. انشاءالله این استفاده ها برای ما ایجاد بشه و دست ما رو در دنیا و آخرت اینها بگیرن
انشاءالله.
در خدمت آیاتی بودیم که نسبت به نوح نبی وارد شده بود. بعضی از آیات رو خدمت دوستان برای دوستان بیان کردیم و در محضرشون بودیم
و بهانه جویی های قوم نوح در واقع.
یکی از مباحثی که خیلی زیباست و از نظام تربیتی و نگاه تربیتی خیلی آثار بر ما دارد این است که همونجور که جلسه گذشته عرض کردیم، چون قوم نوح ارزش های دنیایی براشون مطرح شده بود، حفظ این ارزش های دنیایی رو در این میدیدند که توجهشون به بت‌هایی که به نظر اینها حافظ این منافع هستند رجوع بکنن. از ترس از دست دادن این منافع بت‌هایی رو سبب می‌دیدن برای حفظ این، مثلا به خدای باران، به الهه در حقیقت رب مثلا باد، به خورشید به عنوان یک الهه و بت، به ما همینجور. اینها رو سبب حفظ یه سری از وقایع و ارزش‌ها و چیزهاشو می‌دونستن. به خاطر همین از ترس از دست ندادن رجوع به اینها می‌کردن. از اینجا حالا می‌خوام چی استفاده بکنیم؟ چون نیاز تو وجود اینها و اون مرتبه وجودیشون ترس از دست دادن‌ها بود، خدای تعالی نوح نبی رو که فرستاد به عنوان نذیر فرستاد، به عنوان ترساننده فرستاد. دقت بکنید خیلی بس دقیقه. یعنی انبیا که نازل می شدن برای مردم مطابق اون مرتبه‌ای که مردم تقاضا بود، تقاضای وجودیشون بود، مطابق اون مرتبه‌ای که مردم درش قرار داشتن انبیا نازل می شدن تا اینها رو از اونجا حرکت بدن.
یعنی اینا ترس در وجودشون بوده، انبیا متناسبه با همین ترس می اومدن، مثلا انذار میکردن.
یعنی با انذار آمد این نبی، چون انبیا نذیر و بشیرن.
بله،
بعضی از انبیا بشیرن، بعضی از انبیا نذیرن، بعضی از انبیا بشیر نذیرن، هم بشارت میدن هم انذار دارن.
بله،
نوح نبی در اون چند سوره‌ای که نسبت به ایشون اومده، چه سوره نوح، چه سوره هود، چه سوره دیگه، وقتی که ذکر میکنن مثلا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، من نذیر آشکار، نذیر مبین اونم. یعنی موقع نذیر انذار کردن و ترساندن با یه استدلال، با یک بیان تبیین میخواد، اما این موقع مبین آشکار است، یعنی خیلی نزدیک به همون چیزی که اینا میشناسن، انذار هم در رابطه با همون چیزی که میشناسن. یا در آیه دیگری دارد که در این سوره هود بود، در سوره نوح دارد، ولا و قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، من برای شما نذیر مبین هستم، ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون. این که نوح نذیر آمد و بشیر در آیات نسبت به او ذکر نشده، این نشون میده که ما تو نظام تربیتی ما باید نگاه بکنیم اون متربی یا کسی که تحت تعلیم میخواد قرار بگیره، کودک، نوجوان، جوان، هر کسی که هست که میخواد تحت تعلیم ما قرار بگیره، تو چه رتبه ای، تو چه مرتبه ای از نظام تربیتی است، چه چیزهایی در درونش الان ملاک و ارزش و اساس است،
چیا پررنگه براش،
چیا در وجودش، ثقل وجودش به اونا وابسته است، چیا براش مهمن، از اونجاها باید آغاز کنیم، باید مطابق او. لذا چون در زمان نوح نبی مردم ترس از وقایع و حوادث باعث شد رجوع به بت‌ها بکنند، نوح با این عنوان که اون کسی که اصل مالکیت مطلقه عالم با اوست، خلقت و ایجاد عالم با اوست، همه اون چی که شما به عنوان رب میپذیرید مخلوق اوست، تحت ملک اوست، تحت تدبیر اوست، این نظیر از اینجا اگر میخواد کسی بترسید از این باید بترسید. یعنی به جایی که ترساتون رو بیارید روی درجه 2 و 3 و 4 خیالی، تازه نه حقیقی، حالا خیالیش هم الان نمیخواد بگه، میگه این رو بیایید سراغ در حقیقت کجا، اون حقیقتی که تمام اسباب دست اوست. اگر شما خورشید رو در تابندگی تابان میبینید، اگر تازه این اگر، چون تابندگی خورشید هم به اراده رب است، نور ما هم به ارادت رب است، بارندگی باران هم ابر هم به ارادت رب. اگر شما باریدن باران رو از ابر میبینید یا سیر شدن رو سیراب شدن از آب میبینید، این علتی که اون آب رو و باد رو و خورشید رو و فلک رو ایجاد کرده و اینا تحت تدبیر او هستن که اولاس به این که از او ترسید و نسبت به او خاشع و خضوع شد، خضوع کرد. همونجوری که جلسه گذشته عرض کردم، خضوع در مقابل اون حقیقت قوی فطری بشره، منتها بشر به انحراف میفته، این خضوع رو در مقابل قوتهای خیالی قرار میده،
راه اشتباه میره
و الا اصل مسئله باطل نیست. بعضی ها فکر نکنن اگر خضوع در مقابل قوی، ضعیف در مقابل قوی رو گفتیم، یعنی اصلی که بعضی از فیلسوفان غربی اظهار کردن، یعنی قوی باید قدرتمند باید حاکم باشد. نه، او خیالیه، او وهمیه. اگر جای قوت باشد یعنی معلول نسبت به علتش خاضع است. هر چیزی که معلوله نسبت به علتش خاضع، نسبت به علتش انانیت و منیت در مقابل علتش نداره. علت حاکم قاهره، علت یعنی یه چیزی که این از او ایجاد شده، نه حتی فرزند نسبت به پدر مادر. پدر مادر علت نیستن برای فرزند،
بله.
پدر مادر موعدن، کمک کنندن برای ایجاد،
یه واسطه‌ن.
لذا علت اون چیزی که تونه قدرت و قهر و غلبه دارد، سیطره و استیلا دارد، این فطریه تو بشر که نسبت به او چیه؟ خاضعه. و این خضوع انسان در مقابل قوی رو نوح ازش استفاده کرده که اون حقیقتی که قوت مطلق است، قدرت مطلق است، مالک مطلق است، موجد ایجاد کننده همه موجودات هست، خب نسبت به او همین که این رو تبیین بکنه، مردم رو از این که رجوع کردن به جهات خیالی یا وهمی یا جهات جزئی دور میکنه. لذا
این حضرت خواستن روحیه پرستش و این ترسی که در اون زمان پررنگ بوده رو جهت بدن
ببرن روی جایی که اونجا ترس جا دارد، حقیقیست، پنداری،
جای ترس هست،
جای ترس هست. منتها این ترس ترسیست که با ادراکه، نه ترسیست که از روی عدم ادراکه.
ترس با معرفت
انسان رو به کمال میرسونه، هرچند به اون اوج نهایی نمیره، اما آغاز کننده است. مثلا اگر به ما الان ما بگیم واقعا ما خدا میترسیم، فکر میکنیم اگر به ما بگن که خدا عقابش رو برداشت اگر نماز صبح رو نخونی، نماز صبح مستحب شد، از واجب شد تبدیل شد به مستحب،
چه خوشحال میشید.
چند نفر بعد از این نمازهای صبحشون باقی میمانه؟ اونی که میگن، آخه خیلی میگن ما عبادت از خوف نمی کنیم، عبادت از شغل نمی، ما خواهیم عبادتمون احرار باشه. خوب حرف امیر مومنان ایسان فرموده، اما این عبادت احرار مال کیه؟ مال کسیست که قبلا از خوف عبور کرده، مال کسیست که قبلا از شوق عبور کرده. اینا رو تی کرده، اینا رو پشت سر گذاشته،
امتحاناشو داده.
اگه الانم خدا بگه که من دیگه عذابی بهشت و جهنمی در کار نیست، این نه تنها کمترین سستی در کارش ایجاد نمیشه، قوی ترم میشه. اما به من بگن که از این به بعد دیگه جهنمی در کار نیست، بهشتم هست، نماز بخونی بهشتی هم میشه، اما جهنمی در کار نیست. من خودم میبینم کم کم نمازم یواش 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 یکی در میون دو تا در میون تا کم کم به ترک میرسه. نمونش این است که تو افعال مستحبی دیگه مون هم اینجوریه، برامون اون حال اشتیاق و شوق و عبادت احرار توشون نیست،
بله، اون اهتمامی که باید داشته باشیم
اینا گاهی نداریم. پس اینکه از خوف استفاده میشه در قرآن کریم، این استفاده از خوف امر حسنی است، استفاده از خوف امر مذمومی نیست، اما البته حد نهایی انسان این نیست، این برای آغاز عموم انسان
هاست، محرک در واقع،
محرک اولی برای عموم انسان هاست. و به فرمایش مرحوم علامه تا اصحاب یمین هم از همین استفاده میکنن، فقط سابقون میرسن که از این عبور میکنن. یعنی اصحاب یمین هم که اهل بهشت هستند و اون کمالاتو دارن، حتی بعضی دارن ابرار و اینها هم در حقیقت چی هستن؟ از اینها استفاده میکنن، تازه هنوز از خوف و رجا دارن، هنوز اعمالی که انجام میدن، تعبیر مرحوم علامه دارد، اشاره جای خودش اینجا فقط اشاره بکنیم، ایشون میفرماید مکتب انبیا مکتب ثواب و عقاب است. یعنی انبیا سلام الله علیهم اجمعین، ایشون میفرماید در المیزان جلد 1 مسالک اخلاقی رو که بیان میکند، یه مسلک رو میگه مسلک انبیاست، که مسلک انبیا این است که اعمالی که انجام میشه لغرض و غایت، به خاطر اینکه انسان به غرضی برسه، که غرضش هم یا ثواب است یا عقاب است یا بهشت است یا جهنم است. انبیا دعوت به این موطن کردن مردم رو در طول تاریخ، خودشون موطنشون این نبوده ها، خودشون چون امت ختمی بودن، اما دعوت امتشون به این موطن بوده که امتشون رو به این موطن دعوت کردن. بعد ایشون میفرماد امت نبی ختمی، نبی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، دعوتش به موطنی فوق این موطنه، یعنی این رو دارد اما به بالاتر از این، که اون موطن موطنی است که خدای تعالی اهل است للعباده، او رو مییابد که وجد تو اهلا للعباده و لذا عبد او میشود، میفهمد که خدای تعالی قاهر مطلق است
و تنها اوست که سزاوار شایسته
ان العزت لله جمیعا، عزت فقط مخصوص اوست، و چون انسان نسبت به عزیز و قدرت و اون قوت خاضع است، خضوع مطلق فقط و فقط در برابر او دارد، لا لعوزن، نه اینکه بخواد عوضی در مقابلش بگیره، چون مییابد که او عزیز مطلق است
و واحد قهار،
او واحد قهار است، هو القاهر فوق عباده، او قاهر مطلق است. اگر اینجور دید، این مسلک نبی ختمیه، سابقون به این رتبه میرسن که دیگه خدا رو اینجور مییابد،
یعنی حضرت میخوان اینجا رو نشون بدن،
یعنی اینجا رضا دارد که دین رسول گرامی اسلام دعوت به این موطن کرده امتش رو. این اختصاص دارد، تعبیر خیلی زیباست، جای خودش انشاءالله، مردم به این رتبه دعوت شدن انبیا مردم، لذا در قرآن الا ماشاءالله آیات ثواب عقاب داریم بر مسلک انبیا، مردم رو دعوت میکنند، بعضی از این آیات ناظر به اون مرتبه نهایی هم که امت ختمی است میشه. خب داشتیم این عرض میکردیم که چون مردم زمان نوح با ترس عبادت بت‌ها رو میکردن، خدای تعالی نوح رو بر اساس انذار و همون در حقیقت نذیر بودن فرستاد، که این یه بحث جایی داره، جالبی داره، که ما باید بدونیم بشارت رو کجا به کار بگیریم، انذار رو کجا به کار بگیریم، بشارت و انذار رو توامان کجا به کار بگیریم. اینجوری نیستش که همیشه جایزه دادن به کودک یا نوجوان مطلوب باشه، اینجوری نیستش که همیشه ترساندن مطلوب باشه، اینجوری نیستش که باید همیشه یکسان برخورد بکنیم، بگیم همیشه تبشیر و تنذیر با هم، نه، گاهی لازم است توی برهه‌ای انذار باشد، در جایی که اون حالت ترس تو وجودش میبینیم که باعث شده یه کارهایی داره، اونجا باید از اون استفاده کرد، عبورش داده مرتبه بالاتر،
حسن استفاده رو در واقع.
لذا این امت‌ها هم اجتماعات هم همین جوری است، اجتماعات هم همین جوری است، لذا نبی
و انبیا اینو خوب میفهمند،
انبیا اینو خوب میفهمند، خدای تعالی به انبیا این فهمو داده بود که از کجا آغاز کنند، و این از اون سنگین ترین نکاته که ما معمولا تو مربیگریمون و تو تبلیغمون و تو
مراجعمون
توجه درستی نداریم، یا از این ور گاهی قش میکنیم از همش از رحمت حق میگیم، یا از اون ور قش میکنیم فقط از خوف الهی میگیم و از ترس میگیم. این که باید نگاه بکنیم کی کجا مخاطب کیه، چه دسته ای هستن، این رو قلبه بدیم، او رو قلبه بدیم، در کجا با این شروع کنیم با او به پایان برسونیم، در کجا از این یکی آغاز کنیم به اون یکی تمام کنیم، در کجا از این دوتا آغاز کنیم به سومی که مرحله اون قاهریت حق مطلق حق است برسونیم، یه بحث بسیار عالی است که در این آیات الا ماشاءالله بهش توجه شده، که لذا نوح نبی با تنذیر و نذیر بودن بر امتش نازل شد و پیامش بر این اساس بود. اون وقت اینم جالبه که در آیه میفرماید که ان انذر قومک، اینم در یه آیه دیگه است، ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم، که اینجا انذاری که میگه نوح تو رو من منذر در حقیقت فرستادم تا اینها دارن نزدیک میشن به عذاب الیم، با این انذار نجات بده اینها رو از این عذاب الیم، یعنی انذار در اینجا نجات دهنده ایناست از چی؟ از عذابی که مظهر قهر الهی است. یعنی این خوف نجاتشون میده از عذاب، یعنی اینا تو مرد میدونید عذاب کی نازل میشه بر امتی؟ وقتی که محض بشن تو کفر.
یعنی چی؟
جلسه گذشته عرض کردیم استعدادهاشون دیگه استعداد کمالی تو وجودشون نمونده باشه،
همش سقوطه در واقع،
همش در سقوط باشد، و اگر از این به بعدم استعدادی به اونا اعطا بشود و هر توانی به اونا داده بشه
در همون
مسیر سقوط بکنه، وقتی که اینجا میرسه عذاب نازل میشه. الان بعضیا میگن مثلا چرا فساد در بعضی از کشورها زیاده، چرا عذاب نازل میشه؟ اینجا محض نشدن، محض شدن یعنی همه افراد اون کشور، همه افراد اون اجتماع به سمتی برن که چی بشه؟ دیگه کفر اطلاق پیدا بکند، محض بشن تو کفر،
اینجوری هیچ
امیدی نباشه برای عذاب الهی اونجا نازل میشه وقتی که میخواد بیاد. لذا قوم نو طبق این آیه داشتن به سمت عذاب علی میرفتن، یعنی تو بت پرستی و شرک و کفر داشتن به سمت مطلق میرفتن، در کفر به سمت اطلاق مطلق کفر می رفتن، لذا خدای تعالی نوح رو فرستاد تا اینجوری اینا رو بگیره که به سمت مطلق نرن، که اگه به سمت مطلق میرفتن چی میشد؟ عذاب قطعی بود. تعبیر رو ببینید، ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب علیم، قبل از اینکه عذاب علیم بیاد براشون بترسن. که این نشون میده که اگر انسان هر قدمی در معصیت برمیداره، هر قدمی در کفر برمیداره، داره به سمت محض شدن کفر میره، و وقتی به سمت محض شدن کفر میره به سمت عذاب داره حرکت میکنه، چه تو نظام فردیش چه تو نظام اجتماعی.
یعنی اگر برنگشتیم توبه نکردیم خیلی خطرناکه.
که اگر اینجا برگشتن محقق شد، که تعبیر حالا تو آیات دیگه میاد، هر برگشتنی هر برگشتنی امید نجات رو ایجاد میکند، مانع اون عذاب میشه، لذا خدا هم بر میگردد، عذاب هم بر میگردد. علتش هم این است که جلسه گذشته شروع کردیم بحثش رو، که وقتی که انسان در مقابل نظام عالم حرکت میکند، معصیت و شرک حرکت در مقابل نظام هستی است. اسباب عالم، سببیت های عالم به سمت در حقیقت یک حرکت متعالی به سمت خدا دارن حرکت میکنن، لذا الا الله تسیر الامور، همه دارن به سمت خدای تعالی حرکت میکنن. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه چیز رو خدای تعالی خلق کرده، هدایت هم دارد. این هدایت یعنی حرکت تو اون مسیر نظام اسباب و مسببات و خلقت،
یه حرکت جمعی در واقع.
لذا همه عالم، این تعبیر رو من دلم میخواد شنوندگان و بینندگان عزیز بهش توجه ویژه بکنن، همه هستی مثل یک بدن زنده با هم است، که اگر در عضوی از این اعضا خلل و اختلال ایجاد بشه، تمام این اعضا کمک میکنن تا این اختلال برطرف بشه. اگر این اختلال برطرف نشد، همه کمک میکنن تا این ساقط بشه و جدا بشه تا اختلال سرایت نکنه. یعنی اگر در جزی از اجزای هستی و این بدن کل اختلال ایجاد شد، معصیت، کفر، شرک، معصیت، همه اینها در مقابل هستی ایستادن اختلاله. همه عالم حوادثی که تو پیش میاد، همه کاری که داره پیش میاد، میخواد اینو نجات بده، همه میخواد اینو برگردونه، همه میخواد اینو نجات بده. چقدر زیباست این نگاه، همه دنبال این هستند، چون همه اسباب اینو با هم خودشونو یک واحد میبینن، همه دنبال بهبود این و رجوع این هستن.
یعنی همه داریم یک مسیر رو با هم طی می‌کنیم، سیر می‌کنیم، یک کاروانی
که حیثیت‌هامون به هم گره خورده، به هم وابسته ایم،
چون مخلوق خدا،
چون مخلوقیم و یک و ما امرنا الا واحده، ما یک واحدی خدای تعالی و ما امرنا، نه انسان‌ها، همه هستی،
همه هستی رو با هم ببینیم،
همه هستی یک امر الهی است، و ما امرنا الا واحده، امر ما که ایجاد کردیم عالم رو یک واحده، همه به هم مرتبطن، همه با هم نظام علت و معلول و ارتباطی دارن، که اگر این ارتباط هر جاش اختلالی توش ایجاد بشه که این در حقیقت بخواد این وظیفه خودش رو درست انجام نده تو اون جایی که قرار گرفته، همه کمک میکنن که این برگرده.
یعنی صاعقه، سیل، طوفان، همه اینا یه زنگ خطر، یه
همه در کار،
بیا با ما همراه شو،
همه در کار. از یک باد و نسیمی که میوزد که اینقدر لطیفه است، تا یک سیل و طوفانی که خشن است، همه برای این است که اینو برگردونه. اون نسیم به گونه‌ای، اون طوفان به گونه دیگر، اون سیل به گونه‌ای، اون آبی که در دست قرار میده برای خوردن به گونه‌ای،
همه اینا آیه و نشانه،
همه اینا میخواد ما رو برگردونه تو اون نظام که اگر خدای نکرده دور شدیم، اختلال ایجاد کردیم، همه اینا در صدد میان برگردونن این رو. و این اگر کسی با این نگاه کرد، اون وقت میبیند که اگر جای اتفاقی میفته، این اتفاق هیچ کدوم از این اتفاقات ناملایم نیست، برمیگرده که من چه کردم که میخواد منو برگردونه و این پیامش چیه برای من.
بله، اول کسی که نگاه میکنیم خودمون هستیم.
با این نگاه اگر عالم اینجوری شد، اگر نظام عالم یک واحد به هم پیوسته مرتبط با هم زنده، همه عالم با هم اینجور شد، و وقت هر چیزی در مخالف این جریان بخواد حرکت بکنه، یا همه عالم در صدد میان اینو برگردونن به نظام، چون حرکت اونها رو هم اختلال ایجاد میکند، همه در صدد اینکه اگر امکان برگشتن نبود، او رو له میکنن و از بین میبرن و جداش میکنن. این میشه عذاب. این له کردن عذاب الهی که نازل میشه، همون باد و آبی که میتوانست نجات دهنده باشد و برای انسان مفید، تبدیل میشه به غرق کردن امت نوح، قوم نوح. همون آب که مایه حیاته میشه در حقیقت مایه، چون اون مایه حیات بودنش برای حفظش بود، اون در حقیقت حقیقتش برای حفظ. اما وقتی که میرسه این نمیتونه، همون سببیت ای رو له میکنه و از بین میبره.
حالا که قرار جدا بشه باید جدا بشه دیگه،
همون آتشی که برای ابراهیم میشه گلستان، برای کافر میشه در حقیقت سوزاننده و از بین برنده او و عذاب برای او. دقت بکنید بحث خیلی عالیه که با این نگاه که اگر ما دیدیم در نظام اسباب و مسببات عالم که ما جزئی از اجزاء نامتناهی اسباب و مسبباتیم، هر فعل ما تو این نظام تأثیر داره، هر پلکی که ما میزنیم تو نظام اختیاری برای ما عنوان پیدا میکنه که تو راستای این حرکته یا در مقابل این حرکته. اگر در مقابل این حرکت قرار بگیره، همه عالم ابتداعا از روی سبقت رحمت بر غضب الهی در صدد حفظ این و برگرداندن این هستن. اینجوری نیستش که مثل نظامات انسانی باشه. تو نظامات انسانی تا یه کسی حاکم قرار میگیره و کسی تخلف میکنه از او، اولین کار عقاب اوست، جرم اوست، زندان کردن اوست، اجرای در
قتل اوست.
اما خدای تعالی به او فرصت میده همه هستی رو برای جذب او بسیج میکنه،
هم همراه شو
بسیج میکنه که برگردن. در تعبیر حدیث قدسی است که لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی لهم، اگر اونا که پشت کردن به من، خدا میفرماید میدانستند من چگونه مشتاق اونها هستم، لتفرقت اوصالهم، بند بندشون از هم جدا میشد. اگر میفهمیدن که من چقدر مشتاق کیا، اونا که پشت کردن، لو علم المدبرون عنی، اونا که پشت کردن به من. ببین حالا به اون کسی که رو بکند به خدا چه اشتیاقی نسبت خدای خدا به او دارد. همه هستی این خدا، یعنی این نظام عالمی که جلوه اوست، همه همون کار رو میکنن، همه در حقیقت برای مدبر در صدد برگرداندن اشتیاق حق به اون کسی که پشت کرده، یعنی همه هستی رو بسیج میکنند به این کیلو برگردونن،
دستشو بگیرن،
نمیخوان زمینش بزنن. ما نگاهمون به انسان معصیت کار این گونه است، ما نگاهمون به انسان در حقیقت کسی که به ورطه کفر یا شرک ابتدا افتاده این گونه است که دنبال هدایت او و نجات او باشیم از این منظره. بله اونجایی هم که ما فرمودن که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونجایی که دیگه جای دقیقا اینا در مقابل دین خدا بایستن، باید مقابلشون ایستاد و کشتشون به امر الهی. اما اونجایی که در حقیقت میفرماید این قصور دارد، جهل دارد، این ناخواسته به این وادی افتاده، دستشو بگیر، همه باید بسیج بشن همه علل عالم تا اینو نجات بدن. اینجا لذا میفرماد مرحوم علامه که تمام اجزای کن و حوادث عالم مرتبطن یک واحد رو تشکیل میدن، یک واحد زنده مرتبطن و دنبال این هستن که هیچ جزی از اجزای این نظام ساقط نشه. اما اگر این جز به اختیار خودش رو جدا کرد و عفونی شد و امکان اصلاح دیگه براش ایجاد نشد، این رو تمام هستی در مقابل این می ایستد و این رو نابود میکنه،
چون به سمت محض رفته و تموم شده دیگه.
این محض شدنش خیلی تعبیر سختیه، خدا نکنه که انسان مهر بر دل او بخورد که همه هستی در مقابل او قرار بگیره. همه هستی که میگیم اولش خود بدن انسانه، نه همه هستی از بیرون فقط، تمام اعضا و جواره ما هم جزء هستی است. ما فکر نکنیم اگر قرار شد تمام هستی در مقابل ما بیسته، یعنی از بیرون، اول هم از درون، اول همه تمام قوای خودم در مقابل خودم.
همینجاست که میرسیم به این که همین اعضا و جواره
شهادت میدن، اینم یکی از مظاهرشه. همه اینا اول علیه من به کار گرفته میشن، یعنی لزوم نداره که از بیرون، تازه اونام هستن، اما درونی ترین لایه های وجود من علیه من به کار میگرفته میشن، تدبیر من علیه خودم میشه. یعنی اونی که تدبیر میکنم همون تدبیرم علیه. آمریکا تدبیر کردن عراق رو سرنگون کردن، اون صدام رو، افغانستان رو، طالبان رو، همین تدبیر رو علیه خودشون شد، به نفع ما شد. بعد تو اینجا ادامه میدن که خیلی این واقعا جای فکر داره که همه عالم چطور یک واحد مرتبطند و حرکت تو مسیر اونها انسان رو نجات میده. انبیا خط سیر بشر رو تو این مسیر تعیین کردن که اگر انسان میخواد تو مسیر عالم حرکت بکند، اگر میخواد تو مسیر هستی همراه با هستی حرکت بکند، خط سیرش چیه؟ همه ی عالم به غیر از انسان خط سیرشون تکوینیه، یعنی میدانند، معلومه و به اون سمت حرکت میکنند. تنها انسان است که قسمتی از سیرش رو باید با اراده خودش بره.
میتونه همراه بشه، میتونه ساز مخالف
بزنه، مقابل بشه. که اگر همراه شد همه هستی با او حرکت کرده. میدونید اگر انسان این رو ادراک کرد که دید، یافت، شهود کرد که همه هستی با او همراهه، چه وجدی به انسان دست میده که میبیند با همه عالم همراهه و چیزی، هیچ چیزی در مقابل او نیست. لذا دارد که کسی که به مرتبه رضا میرسد، من عمل فرمود، کسی که به مرتبه رضا میرسد، عمل به رضا یا الزمه ثلاث خصال، این حدیث قدسی است، سه خصلت. یکیش این است که همه سختی ها و راحت های عالم از زیر پاش عبور میکند. لا یبالی به عسر اصبح ام به یسر، اصلا سختی و راحتی دیگه برای این معنی نداره،
چون همه چی همراه،
چون همه چی همراهشه. سختی و راحتی مال کسی است که احساس میکنه یه چیزی همراهش، یه چیزی همراهش نیست.
اگه مریضی میاد، اگه فقر میاد، اگه مشکلات میاد، میگه تو همه مسیر داریم میریم دیگه.
یه جایی میرسد که عاشقم بر لطف و بر قهرش
جد
وین عجب من عاشق این هر دو
زد.
اونجا دیگه زد نمیبینه. اونی که به نظر شما زده برای او عین در حقیقت راحته، عین لطف حقه.
میگه توی مسیر باید باشه دیگه. این دست
لذا وقتی که خدا رحمت کنه آقا مصطفیشم از دنیا میره، اماف این لطف خفیه حق است، این راضیه به رضای خداست. میگه لطف خفی حقه، حتما تحت این یک الطاف خفی، الطاف میگه مرگ مصطفی الطاف خفیه الهی است. یعنی اینم لطف میبینه، میدونه که خدا از او غیر از لطف سر نمیزنه. ببینید با این نگاه وقتی میشه انسانی که معصیت میکند داره نزاع میکنه با عالم. اگر این معصیت به کفر کشید، این نزاع قیام کردن در مقابل عالمه. یه موقع از انسان در مقابل عالم کوتاهی میکنه تو حرکت عالم، همراهی نمیکنه. یه موقع است نه در مقابل حرکت عالم میخواد قیام کنه،
بیسته.
اونی که همراهی نمیکنه یک مرتبه از ناملایم رو میچشه، اونی که میخواد در مقابل هستی بیسته، در مقابل عالم بیسته، یک مرتبه از له شدن در وجود او محقق میشه، چون همه هستی در مقابلش قیام میکنن. اینها در حقیقت حرفی است که نوح با اینها داره میزنه که نظام هستی و خلقت و عالم حرکت بر طبق اینه به سمت خدای تعالی. شما کجا در مقابل حق میخواید به بت ها رجوع بکنید؟ این نظیره، این ترساندن از اینه که اگر قرار از کسی بترسید، از اون حقیقت واحدی که همه هستی خلق اوست و دار حرکت به سمت اوست و همه با هم رو یک واحد قرار داده، از او بترسید. ببین این پیام نوح سلام الله چقدر بلنده، چقدر عظیمه برای امروز ما،
چقدر عمیقه،
چقدر عمیقه برای امروز ما هم. و چقدر ما مبتلاییم در معاصیمون. اگر توجه بکنیم یه معصیت، یک کار، یک فعل در یک گوشه از عالم نیست، بلکه یک فعل در محضر هستی است، در مقابل هستی است، و یک عمل صالح، یک عمل در حقیقت جریان دادن هستی به سمت کمالش
و کمک کردن در واقع.
عمل صالح انجام میشه، همه هستی خوشنود میشن. لبخند رضایت بر لبان همه هستی می نشیند. تو روایت دارد که انسان بر زمینی که راه میره، وقتی یک ولی بر زمین راه میره، زمین افتخار و مباهات میکند که این کسی که اهل عمل صالح بر روی من راه رفت، و در مقابلش کسی که اهل معصیت بر روی زمین راه بره، بغض زمین که تو بر روی من راه رفتی، من رو عذاب دادی، من رو در حقیقت، یعنی نفرین از اون. همه این فقط به زمین مختص نیست، هوایی هم که استنشاق میکنه همینه، نوری هم که در حقیقت به چشم اون میاد، همه هستی، نه فقط تو نظام ظاهر، تو نظام باطن، تمام ملائکه‌ای که برای رشد این در نظر گرفته شده بودن، اینا معطل شدنشون لذا برای اینها لا تفتح لهم ابواب السما، برای این ابواب السما گشوده نمیشه، یا آسمان و زمین برای اینا گریه نمیکنند وقتی که اینا از دنیا خیلی تعبیر زیبایی
شد. همینجاست که اینا وقتی که از دنیا میرن، زمین مثلا حسرت میخوره اگه آدم خوبی باشه، یا اگر آدم بدی باشه خوشحال میشه.
دارد که وقتی کسی ولی از دنیا میره، آدم صالح از دنیا میره، اون بابی که اعمال صالح از اون باب به آسمان صعود میکرد، اونا قصدار میشن، آسمان و زمین گریه میکنن بر او، تعبیر گریه میکنن. اما نسبت به کافر مطلق دارد که آسمان گریه نمیکنن،
خوشحال میشن تازه.
خیلی نه تعبیرات گریه میکنن یعنی همراه نیستن با این. اونی که گریه میکنن یعنی همراهن، اونی که گریه نمیکنن از این یعنی همراه نبوده این با اونها. ببین اینا یه بحث دقیقه که اگر قرآن میخواد صورت بده اینها رو برای ما، با این الفاظ صورت داده تا ما اون همراهی و ارتباط رو تو نظام کل ببینیم و اینها رو تو قرآن بیابیم و حواسمون در حرکاتمون و اعمالمون به طور دیگری، عمق دیگری رو تو این مسئله در نظر بگیریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من فکر میکنم شاید توی یکی از همین شبهای ماه مبارک، توی یکی از همین سحرها بشینیم فکر بکنیم، تدبر بکنیم، و شاید اینجاست که ارزش تفکر و تأمل در آیات قرآن کریم و در خلق سماوات و ارض بارها و بارها در آموزه‌های دینیمون و در تعالیم انبیا و ائمه علیهم السلام به اونها اشاره شده خودشو بیشتر نشون میده. آجای آبدین، یعنی واقعا فکر نمی کنم جز با تفکر، جز با تأمل، جز با خلوت بشه به این معارف دست پیدا کرد و بتونیم اونها رو در زندگیمون به کار بگیریم. ان شاء الله اهل عمل بشیم، اهل تدبر بشیم.
بهترین وقت ماه مبارک رمضان برای بیداری.
بله،
این فرصت رو لذا اگه دارد کسی در ماه رمضان آمرزیده نشد دیگه، تا ماه در حقیقت ایام خاص دیگری که میرسد امید مغفرت نیست، یعنی اینکه این نزدیکترین افق رو برای اینکه انسان همراه بشه با هستی،
که این حجابو برداشته بشه،
تنبه ایجاد بشه،
همراه بشه،
همراه شدن با هستی تو این ماه، که انسان با این نخوردن ها، با این کم خوابیدن ها، با این محرومیت هایی که خدا داره تنبه پیدا میکنه به حقیقت خودش که با هستی چه نسبتی داره.
بسیار خوب، ان شاء الله این نسبت رو پیدا بکنیم و ما هم همراه بشیم. خیلی نکات خوبی بود، خیلی ممنونم از شما جای بدین. صفحه 25 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. ان شاء الله تلاوت این آیات نورانیه توأم با تدبر باشه. آیات ششم تا 13 سوره مبارکه رعد، ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون در این روزهایی که مزین به قرآن کریم و ماه نزول قرآن کریم منور به این آیات باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میگم چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه انبیاء گذشته که علی‌رغم تمام کارشکنی ها و مخالفت ها و حربه های شیطان ایستادن تا راه و نشونمون بدن و در رأس همه اونها نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که روزهای شنبه متعلق به اون حضرت. اشاره قرآن بفهمید و انشاءالله دامی فرمایشات شما رو بشنوید.
در محضر این صفحه 250 هم بودیم آیات ششم تا 12 سوره رعد. من به یکی از آیات این سوره این صفحه اشاره میکنم که میفرماید که عالم الغیب و شهادت الكبیر المتعال سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. خدای تعالی عالم الغیب و شهاده، غیب و شهادت از طرف ماست. شهادت و غیب برای کسی مطرح میشه که محدودیت داره، یه چیزی براش شهادت یه چیزی براش غیبه. اما خدای تعالی عالم الغیب و شهادت، یعنی اونی که برای شما غیب و شهادت، خدا عالم است. وقتی عالم شد غیب نیست،
همه شهادت.
برای خدا همه چیز شهادت است. تازه شهادتی که در مقابلش غیبه معنا ندارد برای خدا، چون شهادت در مقابلش غیبه رو برای خدا معنا نداره، چون وجود مطلق است. و وقت بعد دنبالش میفرماید که خدا عالم الغیب و شهادت است که پنهان معنا ندارد. بعد میفرماید که الکبیر المتعال، اون عظیمی است که متعالی و برتر از هر چیزی است. سواء منکم، اینجا که سواء منکم من اسر القول و من جهر به. فکر نکنیم که ما اگر حرفی رو، کاری رو در پنهانی و تاریکی انجام دادیم یا در ملاء و شهود انجام دادیم، پنهان و آشکار برای خدا پیدا می کند. اگر او عالم الغیب و شهاده است، سواء برای او منکم من اسر القول و من جهر به. او وقت تازه فکر نکنیم در درونی ترین لایه وجودمون، تو فکرمون، اگر در اونجا خیالی در ذهن ما شکل می گیره، فکر نکنیم او دیگه کسی مطلع برش نشد. عالم الغیب و شهاده، این عالم الغیب و شهاده یه ذکر برای انسان که اگر این ذکر رو تو وجود خودش دائما متذکر و مترنم به این ذکر باشه، اون موقع میفهمد که پنهان و آشکار برای ما بین ما بندگانه، نه بین ما با خدا. و خیلی افعالمون تفاوت میکنه. اگر حقیقتا خدا رو آشکار ببینیم که سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار، اونی که در دل شب در پنهانی تاریکی شب انجام میده، پنهانش میکنه، در دل شب پنهانش میکنه یا در روز آشکارش میکنه، نزد خدا یکسانه. اون آشکار در روز و پنهان در شب یکسانه. اگر این باور ایجاد بشه برای انسان، اون حال مراقبه و حضور رب و محضریت حضرت حق باعث میشه که اعمالش خیلی تفاوت بکنه. انشاءالله ماه مبارک رمضان ماه شهود ما نسبت به عالم الغیب و شهادت حضرت حق باشد.
انشاءالله. خیلی خوب، ما وقتمون داره تموم میشه، خیلی فرصت نداریم، دو سه دقیقه فرصت داریم تا پایین یک جنبندی از مباحث بفرمایید. میدونم که این بحث ادامه داره و حالا میخوایم از سیره تربیتی حضرت نوح علیه السلام بشنویم، نکات پایانی رو میشنویم، بعد هم انشاءالله باید دعا بکنیم.
عرض ما این بودش که پس اگر کسی تخطی بکنه، چه تو نظام فردی چه تو نظام جمعی اجتماع، از اون حالت حقیقتی که حق ترسیم کرده و تو نظام انبیا برای انسان تخطی بکنن، قطعا تمام عالم در مقابل او قرار میگیره. هرچند به ظاهر عادی گاهی میبینیم که کفار و مشرکین راحتهای عادی دارند، این مرتبه ایش مربوط یه مریضی رو که گاهی دکتر جواب میکنه، مریضی که تحت مراقبته و بهش پرهیز میدن، اون مریضیست که امید بهبود داره. اما مریضی که امید بهبود ازش منقطع شده، دکتر میگه این دیگه پرهیز نداره، رهاش کنید، هرچی میخواد بهش بدی، دیگه امید به بهبود این نیست. گاهی تو نظام الهی خدا در قرآن دارد که اگر شما بر نمیگشید از دین، من کفار و مشرکین رو به یه سردرد مبتلا نمیکردم، چون سردرد پیام داشت برای اون که برگرده. کسی که دیگه برگشتنی نیست، سردرد برای چی براش باشه؟
بذار خوش بشه، بذار راحت بشه.
این مثل همون مریضی میمونه که رها شده، این دیگه امید نجات براش نیست. لذا دارد اگر یه موقع به معصیت مبتلا شدی و دیدید خدا نعمتهاشو برای شما زیاد کرد، اینجا خیلی بترسید. یعنی اگر دیدید به معصیت مبتلا شدید، نعوذ بالله،
که نکنه راهامون کرده
باشه، اما بایه آیا نکنه خدا ما رو به سنت امهال و استدراج و اینا رها کرده، داره میگه برو جلوتر، رهات کردم. بله، اگر خدای تعالی دیدیم یه جایی برای ما گوشمالی میده، متشکر از خدا باشیم، شاکر خدا باشیم که خدایا تو از این پیام بر ما چی میخواستی. طلب نکنیم سختی را، این در مقابل عظمت حق ایستادگی گردن کشی خودش که بی خدا به من سختی رو بده من تحمل میکنم. نکن، این هم حرف بسیار غلطه. انسان از خدا آسایش و راحت و امنیت و رفاه رو، همه اینا رو میخواد از خدای تعالی. اما اگر برای او سختی پیش آمد، سختی رو دنبال پیامشه، ناراضی نمیشه از سختی. این دو تا نگاه ها.
بله،
طلب سختی نکنیم از خدا. طلب سختی، یه کسی بود که خلاصه شنیده بود که مثلا فرزند اگر از دنیا بره جوان، در اون چقدر ثواب باشه. وقتی تو روزه های حضرت علی اکبر سلام الله علیه بوده، میگه خدا به من بچه دار نمیشد، نمیدونست بچه دار شدن یعنی چی. بعد خدا به من بچه بده، جوان بشه، بعد از من بگیری ثواب ببرم.
ای بابا.
بعد خدا بهش بچه داد، بچه 18 19 سالش شد، به اوج جوانی، بعد مریض شد. یادش هم نبود که چه عهدی کرده، 20 سال پیش چه عهدی کرده. بچه مریض شد، هر چه کردن دیدنی خوب نمیشه. بعد اونجا تازه متنبه شد، خدای من اونجا گردن کشی کردم به تو اینو. آنچنان در مقابل تضرع، در مقابل این دیه یک آدم رو، عرض خدای من دیه یک آدم رو قبول میکنم بدم تا این بچه رو برگردونی به من. حواسون باشه، خدا گاهی انسان رو از رو میبره، چون این خودش بگه خدایا بده، یعنی خدای من میتونم مقاومت کنم، ما چیزی نداریم از خودم که کنم،
یعنی منم هستم، تو هستم،
این انانیته. لذا همین هم، لذا در مقابل معصیت ها به توبه رو بیاریم، که رو آوردن به توبه برگشتن نعمت الهی است. اگر نعوذ بالله به مرتبه از شرک و کفر مبتلاییم، برگردیم توبه بکنیم، برگشتن هستی، همراهی هستی با ماست. انشاءالله این حقیقت رو خدای تعالی دست ما رو تو همون ابتدای نطفه بسته شدن معصیت یا نعوذ بالله کفر و شرک در وجود ما، از همونجا ما رو دستمون رو بگیره که در مقابل تمام هستی، نه در مقابل خدا که اصلا ما نمیتونیم تصور رو، در مقابل خدا بودن ما معنا نداره، در مقابل هستی بودن ما همین هم تحملی برای ما امکان پذیر نیست. عظمت حق رو انشاءالله به برکت این ماه بیشتر بیابیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جواب دینی از شما، خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. فردا انشاءالله اگر توفیق باشه به حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و حالا دیگه خیلی فرصت نمونده تا رسیدن به اوج قله رمضان المبارک شبهای قدر هست و میدونم خیلی ها لحظه شماری میکنم برای درک این شبها. انشاءالله خداوند به هممون توفیق درک این شبهای عظیم رو عنایت بکنه، گرچه به نوعی هر شب ماه مبارک شب قدر که گفت، شبها همه قدر است اگر قدر بدانی، ولی برای رسیدن به اون شبی که کلی سفارش شده همچنان لحظه شماری میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما،
خیلی خوش
آمدید. سلامت.